بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون راجع به شیخ مفید بود و شاگردان شیخ مفید که یکیشون سید مرتضی و دیگری سید رضی رضوان الله علیه ما بودن و دیگری شیخ توسی رضوان الله علیه. در اون زمان ها مردم خراسان گرایش عجیبی به تشیع داشتن، البته همشون نبودن ولی اونایی که بودن خیلیشون علاقه داشتن به مکتب اهل بیت. حالا علتش هم چی بوده است، این یه بحث جدایی داره. در زمانی که شیخ مفید در بغداد در محله کرخ اون حوزه علمیه را تشکیل داده بودند، عده‌ای از نقاط مختلف اومدن خدمت شیخ مفید برای تحصیل. یکی از اونها که در سال 385 متولد شده بود، در سن 24 سالگی از طوس از خراسان حرکت کرد، اومد عراق و اومد در بغداد در محضر شیخ مفید، مرحوم شیخ طوسی بود رضوان الله علیه. ایشون چندین سال از درس شیخ مفید استفاده کرد و تا شیخ مفید زنده بود در کلاسای درس شیخ مفید شرکت میکرد. بعد از شیخ مفید در کلاسای درس سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه شرکت میکرد و بعد از سید مرتضی به خاطر اینکه جزء بهترین شاگردان سید مرتضی و شیخ مفید بود، مقام مرجعیت رو در بین شیعیان پیدا کرد. به خاطر اینکه مرحوم سید مرتضی به هر طلبه‌ای در هر ماهی یک دینار شهریه میدادند که در سالش میشد 12 دینار و به شیخ طوسی در هر ماه 12 دینار میداد، یعنی به اندازه‌ای که در طول سال به طلبه‌های دیگه میداد، این هزینه رو میداد به شیخ طوسی ماهیانه. چرا؟ چون احساس میکرد که شیخ طوسی یک انسان خیلی فعال و از کسانی است که واقعا برای دین داره کار میکنه و احتیاج به هزینه بیشتری داره. اگر کمک مالی به شیخ طوسی بکنه، این کارهای مذهبی گسترده تری انجام میده و به حق هم همین جور بود. تو شاگردان شیخ مفید و سید مرتضی استعدادی و تلاشی مثل شیخ طوسی نبود. شیخ طوسی در بغداد بعد از شیخ مفید و سید مرتضی موقعیت عجیبی پیدا کرد، ولی متاسفانه در بغداد شورش شد و اومدن کتابخونه شیخ طوسی رو آتش زدن، که همیشه این مشکل بین شیعه ها و اهل سنت بوده، الانش هم هست. تحمل مکتب شیعه رو ندارن یا مثل حالا دستور میدن که شیعه ها مشرکن و باید که اینها رو سر برید، و یا اینکه مخالفت های دیگه میکردن، کارشکنی های زیادی میکردن. خب حکومت ها هم در اختیارشون بود، شیعه هم در اقلیت بودن، و در طول تاریخ از بعد از رسول خدا شیعه می سوخته و می ساخته. الانش هم همین جوره که واقعا باید عرض کنیم شیعه و پیشوایان شیعه مظلوم بودن و الان هم هستن. الان هم که میخوان مثلا افراد یه روابطی با اهل سنت برقرار کنند، از حضرت علی کم بیزارن، یعنی برای اینکه به هم نزدیک بشن هرچه میتونن شیعه رو محدود میکنن، از اون طرف خبری جایی نیست. اونا در مواضع خودشون محکم ایستادن و هرچه کم و کسری گذاشته میشه از این طرفه. حالا نمونه و نشونه هاش بماند، کاری نداریم. به هر حال کتابخونه مرحوم شیخ طوسی رو آتش زدن. حالا بعدم انشاءالله میرسیم به شرح زندگانی خواجه نصیر طوسی. کتاب‌های علمی مهم می نوشته بود خواجه طوسی و با ابن حاجب با هم درگیر شدن. ابن حاجب سنی بود، خواجه نصیر شیعه بود. کتابای دستور داد ابن حاجب کتابای مرحومش خواجه رو، خواجه طوسی رو آوردن، نه شیخ طوسی، خواجه طوسی آوردن لب شط، کتابای خطی. این کتابا رو میگرفت تو دستش ول میکرد تو شط. وقتی که صدای افتادنش به گوشش میرسید میگفت اعجبنی تلم بهو، یعنی از این که این کتاب رو انداختم تو آب و صدای تلم کرد من ازش خوشم میاد. کتابای خواجه طوسی رو اینجوری به آب داد. نه اینطوری بودن که آثار شیعه رو محو کنن، اونم یک کسانی مثل خواجه طوسی. با شیخ طوسی هم همین کار رو کردن، کتابخونه‌شو آتش زدن. ایشون ناچار شد که از بغداد حرکت کنه بره برای نجف. نجف هم در اون وقت نخلستان بود، یعنی هنوز خبری از آبادی درش نبود، درخت کشته بودند و مثل بقیه نخلستان ها کسی در اونجا ساکن نبود. از زمانی که امیرالمومنین به شهادت رسیدن قبر امیرالمومنین مخفی بود تا زمان هارون که حدود 200 سال تقریبا طول کشید. هارون رفت شکار، یه مش آهو اونجا بودن تو همون حدود قبر امیرالمومنین. وقتی که حمله میکرد و سگای شکاری رو میفرستاد برای گرفتن آهوها، بگیرین آهوها پناهنده میشن روی تپه که سگا دیگه نمیرن جلو. خیلی تعجب کرد، چندین بار این قضیه اتفاق افتاد که اونجا باید یه خبری باشه. یه پیرمردی رو رفتن پیدا کردن، ازش پرسیدن که این تپه تاریخچه‌ای داره. خلاصه گفت در امانم اگر بگم. گفتن بگو. گفت اینجا قبر مولای متقیان امیرالمومنین است که از ترس دشمن قبر مخفیه. ما نمیدونیم چه مصلحتی بوده است. دختر پیغمبر باید قبرش معلوم نباشه، امیرالمومنین باید قبرش معلوم نباشه. حالا چه مسئله‌ای در کار خدا هست؟ العلم عند الله. از زمان هارون به این طرف معلوم شد اینجا قبر مولاست، ولی ساختمان نکردن، فقط اونجا اطرافشو به صورت نخلستان درختای نخل کش کردن و بود تا زمان شیخ طوسی رحمت الله علیه. شیخ طوسی پناهنده شد به قبر امیرالمومنین و یه خیمه تو اون نخلستان زد و حوزه علمیه را در نجف از تو خیمه شروع کرد. هی کم کم توسعه پیدا کرد و هزار سال نجف مرکز حوزه علمیه بود. بزرگانی، شخصیت‌های علمای با حقیقتی تحویل جامعه داد نجف، که کتابی نوشته شده است به نام ماز نجف و حاضرها، گذشته نجف و شرایط فعلی نجف. و تو این کتاب خوندنیه که چه برکاتی به برکت امیرالمومنین این حوزه داشته، چه شخصیت‌هایی از این حوزه بیرون اومدن و چه خدماتی به جامعه بشری کردن. حالا اون بحث دیگه مفصلی دارد که انشاءالله تو بحثای آیندهمون. علمای بزرگی که از نجف مثل خورشید تابناک اشعه علمیشون همه جای دنیا رو فرا گرفت، انشاءالله اونا رو بعد صحبتشو میکنیم. هر کسی در هر شهری کشوری درس خونده بود و میخواست این دوره تحصیلیشو به اکمال برسونه، میمد برای نجف. و یادم هست یه آقایی از نجف اومده بود و یکی از آقایون طلاب تلفن کرد به مرحوم آیت الله خراسانی آصف ممرضا که تو مدرسه صدر بودن، تلفن کرد به ایشون که فلانی رو میشناسید؟ فرمودن که بله. نظر شما نسبت به ایشون چیه؟ ایشون از نظر علمی، از نظر تقوا و فضیلت. ایشون شروع کردن تعریف کردن، من جمله این عبارت من یادم از مرحوم آقاسم امرزا شنیدم، فرمودن که نجف اونچنان را اونچنان تر می کنن. این عبارت مرحوم و واقعا هم اینجور بود. کسانی که میخواستن دوره تکاملی تحصیلیشون رو طی کنن میرفتن نجف. حالا در نجف چه حوادثی اتفاق افتاد؟ محور امور شیعه بود در ظرف هزار سال تا این اواخر. به هر حال شیخ طوسی این چادر رو اونجا نصب کرد و کم کم طلاب علوم دینی اومدن اطراف شیخ رو گرفتند و نجف به برکت شیخ شد یه شهر و اونم یه مرکز علمی. مرحوم شیخ تألیفات بسیار جالبی داشت. دو تا کتاب از روایات اهل بیت برای ما به یادگار گذاشته است که این دو تا کتاب جزء چهار کتاب مهم روایی شیعه است. چون ما کتب روایتیمون اوناش که معتبره و از همه معتبرتره چهار تاست: کتاب کافی، کتاب تهذیب، کتاب استحصار و کتاب من لا یحضره الفقیه. کتاب تهذیب و کتاب استبصار مال مرحوم شیخ رحمت الله علیه شیخ طوسی نوشته و این یادگار بزرگ را برای شیعه به جا گذاشت. تفسیری نوشته ازشون به نام تفسیر تبیان در 10 جلد، کتاب تفسیر بسیار مهم و قابل توجهی است، در میان تفاسیر تقریبا نمونه است. این 10 جلد کتاب هم در تفسیر نوشته و تألیفات بسیار دیگری که خلاصه زنده کرد مکتب شیعه را و یک سرمایه ای بود مرحوم شیخ طوسی برای شیعه. حالا تتمه فعالیت های شیخ طوسی رو انشاءالله اگر حیاتی بود فردا تقدیم محضرتون میکنم. صلوات خط کنیم.